السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. واللعن الدائم على أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. أدي محضر منور ومطهر بيبي دو عالم فاطمه زهرا سلام الله عليها، إن شاء الله شفاعت حضرتش قائد و واصل همه ما بگردد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در این چند شب با شما بزرگواران داشتیم بحثی بود پیرامون آیات قرآن در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها. چند آیه رو مد نظر داشتیم در بابش صحبت بکنیم. یکی از آیاتی که در باب حضرت زهراست و امشب انشالله در بابش صحبت میکنیم آیه است که معروف به آیه تطهیره، که خداوند متعال یک اراده ای کرده در این عالم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل. شأن نزول این آیه شریفه همون حدیث شریف کساس که خیلی بزرگان توصیه کردن بر خواندن این حدیث شریف، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، ایشون حالشون خوب نبود، آخرای عمرشون مریض شدن. طلبه ها اومدن محضر آیت الله بهجت، به حضرت آیت الله بهجت گفتن آقای تبریزی حالشون خوب نیست، چه کار کنیم؟ مرحوم آقای بهجت فرمودن به طلبه ها بگید مسجد اعظم قوم جمع شن، بشینن حدیث کسا بخونن. یکی از بهترین تجویزها برای مریض اینه که حدیث شریف کسا جمعی بخونید. وقتی یک نفر مریض میشه حالش خوب نیست، با داد و شیون و قصد خوردن کار حل نمیشه. این پشت اینجا بگین سر صدا نکنه کسی، اینجا مسئولش که آقای مطلبی یه هیئت پشت این سر ماست، اینا بگین آقا سر صدا نکنه. یه صلوات بفرستین. حدیث شریف کسا فرمودن وقتی که مریضی براتون آرز میشه یکی از بهترین راه های درمانه، و خوبه به عدد مقدس بخونید. خوبه که حدیث شریف کسا رو به 40 مرتبه بخونید. خوبه که این 40 مرتبه پشت سر هم باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ایشون میفرمودن یکی از چیزایی که غم از دل میبره اینه که شبها حدیث شریف کسا بخونید. خوندن این حدیث شریف به آدم آرامش میده. چقدر خوبه به بچه هامون یاد بدیم، خودمون این کار رو انجام بدیم، بچه هام یاد میگیرن. شب که میخواییم بخوابید یه صفحه قرآن بخونیم، یه دعایی بخونیم. خدا رحمت کنه پدران ما، پدر بزرگای ما شب که میخواستن بخوابن چشمشون رو تلویزیون نبود و میخوابن، چشمشون رو موبایلشون نبود، یه دعایی، یه ثنایی، یه قرآنی، یه مناجاتی، یه ارتباطی با خدا، یه آرامشی بگیر و بعد برو به بستر خواب. چقدر خوبه اینها برای ما دوباره فرهنگ سازی بشه. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن یکی از چیزایی که به آدم خیلی آرامش میده خوندن حدیث شریف کسا در شب هاست. امتحان کنید رفقا، خیلی فردای اون روز آرامی، چون ما با یاد خدا و نام خدا این آرامش برمون حاصل میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با فیلم دیدن آروم نمیشی، با اخبار دیدن آخر شب آروم نمیشی، با مجله خوندن و به موبایل شبکه های اجتماعی نگاه کردن آروم نمیشی، با قرآن و دعا و سنا آروم میشی. این آرامش اونجاست. حالا این حدیث شریف کسا شأن نزول این آیه شریفه است که امشب میخواییم در بابش صحبت بکنیم. داستانش رو همه شنیدید که پیامبر حالشون خوب نبود، تشریف آوردن منزل حضرت زهرا. حضرت زهرا یک پارچه، یک عبایی دادن به پدرشون، رفتن استراحت کردن. امام حسن مجتبی آمدن، بعد امام حسین آمدن، بعد امیرالمومنین آمدن، بعد خود حضرت زهرا ملحق شدن، بعد جناب جبرائیل به خدا گفت من میخوام به این جمع ملحق بشم. اجازه گرفت وارد این جمع شد. وقتی این جمع رو دید، خداوند متعال به جناب جبرائیل این پیام رو داد که خداوند متعال به واسطه شما بود که فلک و افلاک و بحر و سما و زمین و همه رو آفرید. بعدم جناب جبرائیل یه هدیه آورد، گفت یا رسول الله، من از طرف خدا میام، خداوند متعال این هدیه رو به این دست جمع داد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا مقام عصمت را به این بزرگواران داد. میخوایم امشب یه چند تا بحث عقیدتی با هم داشته باشیم که انشالله عقیده هامون در باب امامت و معصومین چند قدم محکمتر بشه. چند تا بحث داریم امشب. اولین بحث اینجاست، خداوند متعال چرا برای اهل بیت خواست، برای ما نمیخواد؟ خدا میگه من اراده کردم که این دست جمع رجس و پلیدی ازشون بره، یعنی هیچ گناه و معصیت اینها نداشته باشه. خب چرا خدا برای من اراده نمی کنه؟ آیا خدا الله بختکی اراده میکنه؟ از یه جمعی خوشش میاد مقام عصمت میده، از یه جمعی خوشش میاد مقام علم میده، یا نه؟ تو باید یک ظرفیتی در وجودت باشه تا خدا بهت یه چیزی بده. وقتی شما قرآن رو میبینید، میبینید خدا توی این عالم الکی به کسی چیزی نداده. بذارین یه چند تا مثال بزنیم تا انشالله این آیه شریفه امشب برای هممون روشن بشه. خداوند متعال وقتی میخواد مقامی بده به حضرت ابراهیم، شروع میکنه حضرت ابراهیم رو امتحانش میکنه. خداوند متعال اول از لحاظ فکری و عقیدتی حضرت ابراهیم رو امتحان میکنه. اومد به خدا گفت خدایا رب ارنی کیف تحی الموتا، خدای به من نشون بده مرده ها چطوری زنده میشن. ندا اومد قال اولم تؤمن، ای ابراهیم آیا تو ایمان نیوردی؟ قالو بلا ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام اطمینان قلب پیدا بکنم. خداوند متعال برای اینکه این اطمینان قلب برای حضرت ابراهیم مشخص بشه و محکم بشه، امتحاناتی رو برای حضرت ابراهیم در نظر میگیره. پیرمرد حضرت ابراهیم گفت خدایا من دارم از این دنیا میرم، بچه ندارم، یه پسری به من بده، یه بچه‌ای به من بده. خداوند متعال حضرت اسماعیل رو هبه کرد به حضرت ابراهیم. تا چشمش افتاد به این بچه شروع کرد خدایا چه بچه خوبی، چه بچه زیبایی، پسرم هست، کمککارم هست برای من پیرمرد. ندا اومد یا ابراهیم این بچه رو به همراه مادرش وسط بیابون بیابالف رها کن برو، بعد این همه سال که خدا این بچه رو به حضرت ابراهیم داده، به حضرت ابراهیم میگه چیکار کن؟ بچه رو با مادرش بذار و برو، اونم نه توی شهر و یه روستا وسط بیابون بیاب و علف که نه آبی هست نه قضا. ابراهیم خلیل گفت چش سمعن و طاعتا، بچه رو به همراه مادرش گذاشت و رفت. خب این بچه با این مادر این مناسک حجی که شما بزرگواران میرید انجام میدید، انشالله اونایی هم که نرفتن قسمتشون بشه به زوده های زود یه حج واجب انشالله بریم، با هم دیگه بریم انشالله مناسک ها اونجا با هم انجام بدیم. حضرت اسماعیل با مادرش 7 بار بین کوه سعی و صفا فکر کردن آب از این کوه به اون کوه، رفتن دن خبری نیست مناسک شد، تا اینکه بچه نشست با مادر نشست زیر پا شروع کرد قدم زدن، آبی جاری شد، آب زمزم، اون آب جوشیده شد از زمین و اونجا به واسطه اون آب آباد شد. بعد از چند سال قریب به 12 سال خدا به ابراهیم خلیل گفت برگرد برو بچت رو ببین، بچت جوان شده بزرگ شده. برگشت حضرت ابراهیم دید به چی جوان رعنایی، ها اوج لذت پدر برای پسرش وقتی که این بچه جوان میشه، وقتی میبینه خیلی لذت میبره، راه میره پسر جلوه پدر، پدر لذت میبره. دیدید امام حسین علیه السلام روز عاشورا را وقتی علی اکبرش اومد اذن میدان بگیره، امام حسین چی گفت به علی اکبر؟ فرمود علی جان چند قدم جلو بابا راه برو، یه بار دیگه من این قد و بالا تو ببینم. اوج لذت پدر این. تا چشمش افتاد به جوانش حضرت ابراهیم، ندا اومد یا ابراهیم این بچه رو در راه ما قربانی کن. بعد این همه سال بچه‌ش رو دیده، سمعن و طاعتا، جوانش رو گرفت گویا اسماعیل فرزندم دستور حضرت حق، من باید تو رو در راه خدا قربانی کنم. گفت باشه، من راضیم به رضای حق. بچه رو آورد در بیابان در کوه، 3 مرتبه چاقو رو گذاشت سر از بدن بچه جدا بکنه، این اتفاق نیفتاد. به اذن خدا ندا اومد یا ابراهیم و فدیناه و به ذبح عظیم، برو به جاش یه قوچ بکش، یه گوسفندی بکش، ما تو رو در این امتحان موفق دیدیم. آمد مردم رو جمع کرد، مردم شهرش رو جمع کرد، همه مردم شهر بر علیه ابراهیم شدن چون میخواست بوتاشون رو از بین ببره. هر چی نشست باشون صحبت کرد گفت آقا آخه شما خورشید پرستا وقتی این خورشید غروب میکنه دیگه خدا نداری، شما ماه پرستا وقتی این ماه در روز پیدا نیست که شما خدا نداری. انی لا احب الافلین، من خدایی که غروب میکنه رو دوست ندارم. بیاین خدای احد و واحد به بت پرستا حرف زد، با هر که حرف زد دید فایده ای نداره. گذاشت یه سینزه بدری که مردم شهر همه رفتن بیرون از شهر، چیکار کرد؟ وارد بتخانه شد، تمام این بتها رو شکست و تبر رو گذاشت رو بت بزرگ. خب کسی در شهر نبود، همه مردم وقتی برگشتن درون شهر دیدن بتکده ویرانه، ریختن رو سر ابراهیم، ابراهیم گرفتن بردنش پیش نمرود پادشاه ظالم قاصب. خب شنیدید داستانشو، غضب کرد بر حضرت ابراهیم، ابراهیم رو به منجنیق بستن پرتش کردن تو آتش. ندا اومد یا نار و کونی بردن و سلاما، به اذن خدا اون آتش تبدیل به گلستان شد. حالا این امتحانات سخت رو خدا برای حضرت ابراهیم در نظر گرفته، همش هم پیروز شده. حالا خدا میخواد به حضرت ابراهیم جایزه بده. چه جایزه ای میده؟ آیه قرآن رو ببینیم. خداوند متعال میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، ما ابراهیم رو ابتلا و امتحان کردیم، در تمام این امتحانات هم ابراهیم موفق شد، یه جایزه میخواییم بدیم یا ابراهیم. قال انی جاعلک للناس اماما، ما مقام امامت رو به تو دادیم. لذا اهل بیت عصمت و طهارت ما نسلشون به کی برمیگرده؟ به حضرت ابراهیم برمیگرده. بعدم فرمود لا ینال و عهد ظالمی، این امامت به ظالم نمیرسه. خدا میخواد به حضرت ابراهیم یه مقام امامت بده، ببینید چقدر ابتلا و امتحانش میکنه. حالا خدا میاد همینطوری به اهل بیت عصمت و طهارت مقام عصمت بده. فرمود انی جاعلک للناس اماما، ما این کار را کردیم. ولی بعد چی؟ از ابتلا ابراهیم ربه، وقتی خدا ابراهیم را ابتلا کرد. خدا اگر ابتلا و امتحان کرد من و شما را، فقط این تو وصف اهل بیت نیست، پیغمبران نیست، اولیاء خدا نیست، همه ما همینطور. یه جاهای خدا من و شما رو امتحان میکنه، یه جایی آقا زندگیت خیلی آرومه، خدا یه دو تا دست انداز میندازه توش. یه وقت میبینی مریض داری یا خدا یه مریضی هم به خودت میده، میگه میخوام ببینم چی کار میکنه. هرچی هم تازه ببینم آدم بهتری باشی، دست اندازت بیشتر. هرچه در این درگاه مقربتری، جام بلا بیشترت میدهد. میگه میندازم تو امتحان ببینم چی کار میکنی. جوونه، عنفوان جوونیشه، خیلی راحت حرام برش فراهمه، اشاره بکنه میتونه یه کار حرامی انجام بده. خدا میگه دارم امتحانت میکنم، ببینم آیا چشمتو میبندی، حواست هست به هوای نفست پیروی نکنی، حواست هست جوونی تو در راه ما بیای. ها میگه آقا اون موقعی که جوونی خواب برات غلبه میکنه، پا میشی نصف شب یه دور کرد نماز برای ما بخونی، نماز صبح تو بخونی؟ یا میگه آقا جوانم خوابم میاد؟ میگه من دوست دارم وقتی جوونی تو دل شب بلند شی با من حرف بزنی، وقتی پیر شدی شب و خوابت نبرد حالا یه دوری کت نمازم میخونی. این زیاد هنر نیست، هرچند اینم توفیقه. ها میگه او وقت که جوونی خوابت میاد، از خوابت میزنی تو دل شب بلند میشی، میگه الهی العف، میگه من اینو کاریش دارم. این فرق داره با واقع دیگه. دختر خانومی که تو عنفوان جوانیه، اوج زیباییه، یه وقتی یه زیباییشو میذاره در ملاء عام، یه وقتی میگه خدا به من زیبایی داده، شکر این زیبایی چیه؟ نجابته، حیاست، حجابه، من باید بپوشونم، من باید حجابم رو رعایت کنم. حالا هر کی میخواد هر چی بگه، جامعه خوشش بیاد یا بدش بیاد، آدم شوهرها خوششون بیاد یا بدشون بیاد. متاسفانه الان بعضی از دخترها هستن وقتی خونه بخت میرن، میگه آقای شوهرم اینطوری میپسنده، مادر شوهرم من اینطوری میگه. میگه من کاری ندارم، رضای خدا رو من با رضای هیچ کسی نمیفروشم. شوهره بهش میگه این تیپا بزن، میگه خدا به میگه نزن، میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد. اطاعت از خدا برای من واجبه اینجا، اطاعت از شوهر برای من اینجا واجب نیست. شوهره میگه نمیخوام نماز بخونی، میخوای بخوام میخوای نخوا، خدا میگه بخون منم باید بخونم، میخوای بخوام میخوای نخوا. یه جاهایی خدا امتحانت میکنه، میگه میخوام ببینم تو جوونی حجاب و حیا و عفتت رو حواست هست؟ وقتی که همه جوون و خوشگلیاشون رو میرن نشون میدن، تو چیکار میکنی؟ اون وقتی دیگه پیر شدی کسی نگات نکرد، هی حجاب گرفتی، اون دیگه هنر نی. میگه تو جوونی دم این کارا میکردی یا نه؟ هرچند خوبه حسنه، ولی میگه تو جوونی ازت میخواستم. وقت تو این ابتلا موفق شو، ببین خدا چی کارت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم استحسن احمدی، خیلی انسان عجیبی بود ایشون، خیلی کرامت داشت. و تو قم میرفتیم محضر ایشون، آدم عجیبی بود، روحانی نبود، شخصی بود، ولی خدا بهش عنایت کرده بود. یه وقتی طلبه ها جمع شده بودیم، به این گفتیم، به این بنده خدا گفتیم آقای احمدی شما چی شد خدا این همه بهت عنایت کرد؟ عجیب آقا از آینده خبر داشت، قشنگ برات سفره زندگی افراد رو میگفت، میگفت این اتفاق براش میفته، اینجا این اتفاق میفته. گفتیم خدا چی شد به عنایتو کرد؟ گفت من جوون بودم، خیلی زیبا هم بودم، تا آخر عمرش هم خیلی زیبا بود، خیلی خوشرو بود. گفت جوون بودم، زیبا بودم، یه بار رفتم حرم امام رضا. قدیم شبها حرم رو میبستن، پشت درب حرم امام رضا داشتم زیارت میکردم، دو تا زن آمدن کنار من ایستادن برای زیارت. خب ما هم جوان بودیم داشتیم زیارت میکردیم، اینا به من پیشنهاد حرامی دادن. من یه لحظه بین امام رضا و این حرام امام رضا رو انتخاب کردم. از اون روز به بعد دیدم درهای رحمت رو خدا بر من باز میکنه. خدا یه مالی بهت میده امتحانت میکنه، میگه ببینم آقا چی کار میکنی، حواست هست این مال دستته، حق کسی رو ضایع نکنی، حق الناس نکنی، حق داداشت رو نخوری، مواظبت بر مال داشته باشی، حق بچه یتیم نخوری. ها میگه امتحانت میکنم، یه مدتی مال میدم دستت ببینم چی کار میکنی. غرور و تکبر میاد سراغه، دیدید بعضیا دوتاشون چهارتا بشه، چهارتاشون هشتا بشه، خودشون رو گم میکنن. خدا میگه دارم امتحانت میکنم، وقتی مال میدم دستت ببینم غرور و تکبر داری یا نداری. بعضیا خودشون رو گم میکنن. خدا نکنه آقا چهار قرون گیری بعضیا بیاد. مورد داشتم چند وقت پیش، یا آقای اومده بود دفتر میگفت یه دامادی گرفتم، این وضعش زیاد خوب نبود، با یکی رفیق شد شراکتی کردن رفتن تهران و خلاصه یه وضع اوضاعی حسابی به جیب زد. حالا به من میگه خونه ما نیاین دیگه، من آرام میشه با شما برم و بیام دیگه سراغ من نیاین. ها غرور و تکبر مال بهش بده. آقا خدا بعض وقتا با فقر امتحانت میکنه، با فقر. آدم خیلی پولداری بودا، یه چند سالی خداوند متعالی مالو ازش میگیره، میگه ببینم وقتی داشتی خدا رو شکر میکردی، حالا هم که نداری خدا رو شکر میکنی؟ یا مثل اون بنده خدا که داشت نخوشگه میخورد، همطور که نخوشگه میخورد میگفت خدایا شکرت الحمدلله. یکی رد شد گفت که خدایا شکرت نداره این نخوشگه خوردن، گفت خودش میدونه استاد تا فوش براش بد. از یا این طوری خدا رو شکر میکنه؟ نه، نون و کباب میخوره الحمدلله، امشب نخوشگه خورد میگه الحمدلله کثیرن علا کل حال. امام باقر علیه السلام فرموده وقتی میخوان خدا رو شکر کنین اینطوری خدا رو شکر بکنین، الحمدلله کثیرن علا کل حال. وقت شکر کردی چه اتفاقی میفته؟ لئن شکرتم لازیدنکم. هیچ پیغمبری از پیغمبران خدا نیست الا اینکه خدا امتحانش کرده باشه. شما زندگی حضرت ایوب رو برید بخونید ببینید خدا چطوری امتحانش کرد. آدم ثروتمند، بچه دار، پولدار، قوی، زیبا، بهترین همسر رو داشت حضرت ایوب. همسرش کی بود؟ همسر حضرت ایوب دختر حضرت یوسفه، یوسف زیبا رو دختری داشت که داد به حضرت ایوب. همه چی توی این دنیا تکمیل بود، خدا امتحانش کرد، همه بچه هاش مردن، ثروتش رفت، خودش مریض شد، مردم از شهر انداختنش بیرون، پیغمبر خدا را. مثل کرونا هست الان قرنطینه میکنن و حضرت ایوب یه مریضی گرفت، مردم گفتن برو بیرون از شهر تا هممونو مریض نکردی. یه اتاقه که براش درست کردن گفتن اینجا زندگی کن ما به میرسونیم. بعد چند وقتم قضا بهش نرسوندن، زنش روزا میرفت تو شهر که قضا و قوتی بهش میدادن برمیگشت بود پیش پیغمبر خدا. وقت توی روایت داره امام صادق فرمودن اینقدر مریضی شدت پیدا کرد بدنش کرم افتاد بدنش، کرما رو بر میداشت رو زمین میذاشت میگفت خدایا شکرت الحمدلله من راضیم. خلا بعضی ها اصلا خواه یکم سردرد، یکم ناوسامانی اقتصادی براش پیدا میشه، میگه دیگه من نماز نمیخونم. یا آقای چند وقت پیش من میگم دو ماس نماز نخوندم، گفتم چرا؟ گفت دو ماس مرغ نخوردم. گفتم میگه مرغ خوردن با نماز خوندن تو گره خورده. خدا میگه بعض وقت من امتحانت میکنم. این ابتلا و امتحان میاد، در ازایش چی میاد؟ مقام میاد. حالا خدا حضرت زهرا رو امتحان کرده، سلام که میدید به حضرت زهرا میگید چی؟ امتحنک الله قبل ان یخلقک. خدا حضرت زهرا رو امتحان کرد و در تمام این امتحانات موفق شد. تو آخرین لحظه عمرش حضرت زهرا داره امتحان میشه. چه وقتی که قصب فدک میکنن، چه وقتی که میریزن خانه امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو به اون وضع میبرن، اینا امتحانات الهیست. ببینن حضرت زهرا چه میکنه، چطوری دفاع میکنه از حریم ولایت، جانش رو میذاره برای حریم ولایت، تمام اون چیزی که در چرتشه برای امیر المومنین میذاره. درون بخونم چی کار میکنی. حالا آیه رو یه بار دیگه بخونی. انما یرید الله، خدا اراده کرده است. پس اراده خدا الله بختکی نیست، یه ظرفیتی تو طرف میبینه، خدا اراده میکنه به یکی آقا مال میده، به یکی اسمت میده، به یکی علم میده، به یکی عزت میده، شهرت میده. اینا همه اراده خداست. یه ظرفیتی در وجودت میبینند و بد میده، میخوان با اینا امتحانت کنن. میگه چند صباح یه پستی مقامی بد میدم ببینم چی کار میکنی، آیا خرج مردم میکنی یا خرج اختلاس و دوزی خودت میکنی، ببینم چی کار میکنی. آیا شب و روز نداری، حواست هست که به مردم یه خدمتی برسونی یا نه. میگه آقا جوانی تو بد دادم، ببینم چی جوانی چی کار میکنی، آیا شب و روز نمیشناسی، حواست به اینه که در راه خدا مصرفش کنی یا خدایی نکرده در راه حرام مصرفش کنی. میگه یه عمر بهت میدم، ببینم تو این عمر چی کار میکنی. میگه آقا 70 سال، 80 سال، 90 سال بهت عمر دادم، برگرد به عقبه زندگیت، ببین آقا تو این 70 سال عمرت چند نفر رو گره زندگیشون رو باز کردی. خدایی نکرده چند نفر رو آقا ریختی زندگیشونو به هم، چند نفر رو حلال بودی، چند نفر رو مناع بودی، چقدر با خوش اخلاقی تونستی جذب کنی، چقدر با بد اخلاقی تونستی منع کنی. خاطرات مرحوم شیخ حسن علی نخودکی نوشتن، شیخ حسن علی بعضی وقتا تو سجاده عبادتش که می نشست با خدا راز و نیاز میکرد، به خدا میگفت خدایا منو ببخش که این همه آدم ها مسیحی کردم، خدای منو ببخش این همه آدم ها یهودی کردم. یه رند اومد از کنار شیخ رد شد، گفت شیخ چی میگی؟ تو چه کسی رو تا الان مسیحی کردی؟ کیا یهودی کردی؟ آ شیخ گفت من با اخلاق و رفتار بدم به عنوان مسلمونا یه کاری کردم، یهودیه گفت که خوب شد ما یهودی موندیم و مثل این نشدیم، مسیحیه گفت خوب شد ما مسیحی موندیم مثل این نشدیم. با اخلاقش ها تمام خیش و قوم ریخته به هم، کسی دیگه با کسی نمیره و بیاد، صله رحم قطع شده، با بد اخلاقی به خانومش میگه نه حق داری خونه خواهرت بدی، نه برادرت بدی، نه ایشکی، نه اونا برن نه تو برو، هیچ. شده چی؟ قطاع رحم. آیت الله جوادی آملی ایشون میفرماد در تفسیرش، تنها جایی که خدا 3 بار لعن کرده، هیچ جا نداریم مثل این قائل که خدا در قرآن 3 بار لعن کرده باشه، کسی است که قطاع رحمه، یعنی کاری کرد که خیش و قومه از هم پاشیده، هرچی بد اخلاقی، کدورت مالی، هرچی، اگه تو باعث شدی که خیش و قوما با هم نرند و بیان، اگه تو باعث شدی خانم دیگه با خواهر و برادرش قطع ارتباط کرده، خدا میگه 3 جا لعنت کرده. لعن میدونید از ناحیه خدا یعنی چی؟ یعنی رحمت خدا هیچ وقت شاملت نمیشه، تا لبی دریام که بری باید آب ببری دنبال خود. میگه خدا میاد امتحان میکنه، ابتلاست. تو این ابتلا و امتحان اگر موفق شدی، خدا بهت چیزای خیلی خوبی میده. چقدر خوبه بعضیا آدم نگاه میکنه تو زندگیشو، میگه آقا میگه طریقت مردم عادی رو من نمیرم، نگاه میکنه میگه آقا خیلی جوونا هستن، خب میرن به یک امورات، جوون که هیچ، پیره. ما الان یه موزلی داریم آقا، یارو 60 سال با آبرو زندگی کرده، بعد 60 سال با 4 نفر رفیق میشه، گناهایی که تو جوونی نمیکرده حالا داره میکنه. از این آدم هم داریم. میگه عجب آقا من جوونی مثلا به مخیلم خطور نمیکرد برم این گناه ها رو بکنم، حالا گیر یه چند تا آدم رفیق تو این سن افتادیم، گناهایی میکنیم که تو جوونیم خیلی برام بد بود ولی حالا خیلی راحت انجامش میدم. بترس. بعض وقت خدا تو سن بالا امتحانت میکنه. دیگه ببینم چیکار. ما چقدر از عرفا رو داشتیم. یارو عارف بالله بوده. 60 سال مردم پشت سرش نماز میخوندن. به اسمش قسم میخوردن. شیطان تو 60 سالگی رفته سراغش. یک نمونش عابد برسیساس. از این نمونه ها خیلی داریم که تو آخر عمر خراب کردن. یه سری هم داریم که یه میبینی آخر عمر عوض میشه، از اونوری میشه. مثل حکیم قشقایی که میری تکش و هدا سر قبلش. حکیم قشقایی سن داره، موسیقیدان تارزن، آخر عمرش یه دفعه متحول میشه، از این رو میشه. این خدا ابتلا و امتحان رو همیشه سفرش رو میندازه. هیچ وقت از قاعده امتحان نمیتونی بیرون بیای. امرو مشکل خونه داری، فردا یه مریضیه. مریضیت حل شد، بچت. بچت حل شد، گرفتاریای بچه. همش این قصه ها داره. امیرالمومنین در کتاب تحف حضرت فرمودن البلاء للولا. این دست اندازه رو خدا برای کی میذاره؟ این دست اندازه رو خدا میذاره برای کسی که دوستش داره. خدا مؤمنی که دوست داره را همیشه چکار میکنه؟ تو این دست اندازه که نگرش میداره میاد در خانه خدا. شما خیلی وقتا تو مشکل نداشته باشی نمیری در خانه خدا. وقتی گرفتاری تو زندگی نباشه نمیری. خداوند متعال میگه میندازم تو این دست اندازه باشی در خانه من. بذاری یه داستان براتون بگم خیلی قشنگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. خدا بیامرزد قدیمی ها اسم علما می اومد صلوات می فرستادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علامه امینی خیلی حق داره گردنه. علامه امینی یک شب باید اینجا جمع شیم با هم دیگه یه منبر فقط در باب علامه امینی با هم بریم که چه خدماتی کرد، چه کارایی کرد. علامه امینی میگه من تو نجف یه مشکلی برام پیدا شد. هر چی رفتم حرم امیرالمومنین آقا ما کسی غیر شما نداریم، یک عنایتی خبری نشد. علامه امینی میگه نذر کردم 40 شب برم حرم امیرالمومنین. بعد 40 شب امیرالمومنین یه نگاهی به من میکنه که رفتم. شب 30 بود رفتم حرم امیرالمومنین، داشتم زیارت میکردم، یه وقت دیدم یه زن عربی وارد حرم شد که بچه علیل و مریضی دستش بود. رو کرد به حرم امیرالمومنین گفت یا علی اگه تا 2 دقیقه دیگه این بچه منو شفا ندادی دیگه نه من نه تو، دیگه تا آخر عمر اسمی از تو یا علی من نمیارم. علامه امینی میگه نشسته بودم داشتم زیارت میکردم، ما تو حیر این چطوری داره به امیرالمومنین حرف میزنه؟ بچه علیلش گذاشت کنار زری، بچه ای بود آشالله اصلا راه نمیتونست بره، افتاد همینطور این بچه کنار حرم علی ابن ابی طالب چسبید به زری. علامه امینی میگه دیدم با چشم خودم یه وقت این بچه بلند شد رو پاش ایستاد، شروع کرد زری رو بوسیدن، دوید رفت بغل مادرش. این زن عربم رو کرد به حرم علی ابن ابی طالب گفت یا علی شکرن، شاد رفت. علامه امینی میگه ما رو بگی؟ گفتم یا علی من امینی که عمرم رو گذاشتم در راه ولایت تو، یک نمونش القدیره، 30-40 شب از من دارم میام اینجا یه نگاه به من نمی کنی؟ این دقیقه نکشیده بچه‌شو شفا دادی؟ گفتم انگار ما راه اشتباه اومدیم، ناراحت شدم از حرم امیرالمومنین اومدم بیرون. رفتم خانه، از فرط ناراحتی و قصه خوابم برد. در عالم خواب یه وقت دیدم جمال علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین آمدن منزل ما، فرمودن علامه چی از دست ما ناراحتی؟ علامه ما با اون زن کاری نداریم، ما تو رو دوستت داریم، هر شب بلند میشی میای اینجا با ما حرف میزنی، گپ و گفتی با ما داری، ما تو رو دوستت داریم. بعضی وقتا این دوست داشتن هاست نگرمون میدارن، دست انداز تو زندگیمون میندازن. یه مثال بزنم برای هممون ملموس بشه. نوتون رو دیدی؟ بچه‌تون رو دیدی؟ چیکار می‌کنی؟ بعض وقت میذاریش رو زانو، خب این نویچیه که خیلی دوستش داری، یک شروع میکنی فشارش میدی، بعض وقت لپشه میچه، دوتا گوششه میچه، دوتا نشگونش میگی، بچه داره اذیت میشه، فکر میکنه شما داری چیکار میکنی؟ اذیتش میکنی، ولی شما داری چیکار میکنی؟ محبت، گازش میگیری، تو داری به این بچه محبت میکنی، بچه فکر میکنه تو داری چیکارش میکنی؟ اذیتش میکنی، از دستم ناراحت میشه، میگه ولکن من آقا جون، بلند میشه میگه خدا، و از وقتا همینطوره، یه بندهی که خوشش میاد میگه بیا اینجا، شروع میکنه هی باش چیکار میکنه، میندازه از مریضی، میگه یه مریض دیگه میاد، چرا؟ میگه این مریضی ها که هست، این گرفتاری ها که هست، میری در خانه من چیکارت کنم؟ یختی که این گرفتاری ها نباشد میری راحت، از این قائله چی میشی؟ دور میشی. میگه خدا این ابتلاات و امتحانات رو گذاشت برای تو. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خدا ابتلا و امتحانات موفقی در باب حضرت زهرا و اهل بیت دید، چیکار کرد؟ یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقام عصمت رو به اونها داد که هیچ گونه رجس و پلیدی شما در خاندان عصمت و طهارت نمیبینید. حالا که عصمت دارن فرمودن فقط استمسک بالعروه الوثقا، صف بچسبید به اینا، اینایی که پاکن در خانه خدا، اونایی که چیه در خانه خدا آبرو دارن، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند، اینا آبرومند در خانه خدا هستن و به همین آبروی اونها انشالله خدا به ما هم نگاه میکنه. آیه آخرم آیه مباهله هست که حضرت زهرا رو به عنوان یک زن و الگوی عالی خداوند متعال معرفی میکنه. خدایا این آیاتی که این شبها خوندیم، این بحثی که در باب حضرت زهرا بود، ذخیره قبر و قیامت همه ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مداح عزیزمونم تشریف آوردن، من یه سلامی محضر حضرت زهرا بدم و انشالله فیض اتم و اکمل آماده است. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لحظات آخر عمر بیبی دو عالم علی رو صدا زد، علی جان وصیتی داره. خیلی سخت آقا برای مرد وقتی وارد خونه میشه ببینه همسرش بستر مریضیش پهنه. امیرالمومنین میرفت و میومد، زهرا بستر بیماریش پهنه. سختر از این میدونید چیه؟ اینه که علت مریضی ها خودت بدونی. امیرالمومنین میگه حضرت زهرا به خاطر من علی اینطور الان تو بستر بیماریه. سخت‌تر از اون اینه این زنی که داره از دنیا میره بچه‌های قد و نیم قد داشته باشه، ای نگاه میکنه به حسن، این زینب، این خدا، این بچه‌های یتیمم چه میشود؟ امیرالمومنین وقتی داشت بدن زهراش و قوس میداد، اومد بند کفن آخر رو ببنده، دید حسنین و زینب نگاه میکنن، خیلی سخت ها، جلو چشم بچه ها بخوای بدن مادرشون رو قوس بدی. یه مغرور کرد به حسن، گفت عزیزانم بیاین برای آخرین بار با مادرتون ودا کنید.
دیدن امام حسن خودشو انداخت رو پای مادر، ابی عبدالله خودشو انداخت رو زینه مادر، ای صدا میزنن مادر. یه وقت منادی ندازد یا علی این بچه ها را از بدن مادر جدا کن، به خدا ملائک تا به دیدن این زهنه رو ندارن ببینن. اگه مریض داری آجد مندی سه مرتبه بگو یا زهره،